فقط بودی با هم تو دعاهای شبونم، هر بار بخشیدی منو دل نکندی ازمو، اینو من خودم میدونم.
خب بسیار ممنون و متشکر هستم از همراهی شما شنوندگان عزیز. عید سعید فطر رو به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم تبریک عرض میکنم. ما داریم میپردازیم به اقتصاد وقف و امروز در این شب عید در رابطه با این موضوع و سنت حسنه وقف داریم صحبت میکنیم به مسائل اقتصادی اون. در نیمه ابتدایی برنامه پرداختیم به موارد مختلف در حوزه وقف، در واقع موقوفاتی که وجود دارن، نیت واقفین و مسائل مختلفی که داره انجام میشه و از حیث فرهنگی و مسائلی که در ارتباط با تبلیغ این موضوع هم بود بهش پرداختیم. مسائل اقتصادی خیلی مسائل مهمی هست. مهمان دیگری که روی خط ارتباطیمون هستند به حضورتون معرفی میکنم، آقای دکتر آلبرت بوغوزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران هستند. آقای دکتر بوغوزیان عرض سلام دارم به حضورتون، عید رو به شما تبریک میگم.
به نام خدا، منم تبریک میگم خدمت همه دوستان شنوندگان، همکاران برنامه شما، بینندگان، حالا اگر بعضی موقع میبینید تصویری هم هست و امیدوارم که تحت بارو قبول باشه و ما زودتر بتونیم واقعا با تلاش تمام مردم این موزل در واقع ضد اقتصادی که این کرونای ویروس هست رو شکست بدیم
انشاءالله. به نکته خوبی هم اشاره کردین، ما رو البته از طریق تلویزیون و در واقع کانال دیجیتال میتونن ببینن، ولی تصویرمون نه، فقط صدامون رو میشنون و حالا انشاءالله عکس زیبای شما رو هم در سایت رادیو گفتگو دات‌آی‌آر میبینن و ما هم خوشحال میشیم که امشب در خدمت شما بودیم. آقای دکتر بوغوزیان، ما نمیدونم برنامه رو شنونده بودید از ابتدا؟
متاسفانه نه، یه مسئله بودم.
درسته. حالا نکاتی که من فقط یه خلاصه‌ای رو همون ابتدا که عرض کردم، اتفاقی که در واقع جاری شد بابت موارد مختلف توی بحث حالا وقف و موقوفات، نکات مختلفی اشاره شد. ما بیشتر می‌خوایم این موضوع رو ببریم تو حیث اقتصادی. ببینید بحث اقتصاد ما انقدر در واقع اتفاقات مختلفی درش میافته که یه موقع‌هایی شاید این حجمه‌هایی که داره صورت می‌گیره و اتفاقاتی که هست، خود بحث اقتصاد وقف یا در واقع موقوفاتی که میتونن کارهایی رو که دارن انجام میدن، نیتهایی که داره و قرار هست که اون در هزینه هایی که صورت میگیره، سرمایه گذاری هایی که صورت میگیره در جهت ایجاد شغل، بحث کارخانه های مختلف، بنگاه های اقتصادی مختلف، شاید بتونه یکی از ابزارهای موثری باشه که یه نکته جذاب دیگه توش داره، اینی که بالاخره توی این حوزه سود بر کسی برداشته نمیشه، یعنی دقیقاً داره تو حوزه اون نیت هزینه میشه و اتفاقی که وجود داره. حالا مطمئناً اون متولی اون موقوفه داره تلاش خودش رو میکنه مثل یک مدیر و قرار بر این هستش که یه اتفاق خوبی رو رقم بزنه برای اون مدیریتی که داره میکنه. من میخوام حضرت عالی از این منظر به موضوع نگاه بفرمایید و ببینیم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه توی موارد اقتصادی و سرمایه گذاری ها یا مسائل تولید و مسائل مختلفی که منجر به به حال اشتغال و بقیه مسائل اقتصادی خواهد شد.
بله، خیلی بحث جالبی برای خودم، حالا به عنوان یک اقلیت، ولی مطالعه که داشتم
بله،
واقعا به ظرافت این در واقع اقدام و تاثیر واقعا مستقیم و غیر مستقیم و مثبتی که داره، یعنی هم به صورت مستقیم بخشار مورد هدفش و غیر مستقیم که در واقع جوانه به اون میتونه کمک کنه. ببینید اگه با بخواییم بگیم، فرض کنید زبان ساده بگیم نقش وقف چیه، میتونه بگیم نقش امور خیریه چیه در اقتصاد. مسلمه که بخش خصوصی بعضی موقع راغب نیست و بعضی زمینه ها وارد بشه، اون دنبال سوده. یه بخش دولتی داریم که اونم به اندازه کافی اونقدر مشغله داره که بودجش نمیرسه که بخواد به بعضی از مسائل جزئی بپردازه. اینجاست که بخش وقف وارد اقتصاد میشه.
یه جاهایی هم اگر البته بخش دولتی نپردازه بهتره، فکر میکنم.
بله، چون
از نظر بالاخره اون کوچک شدن و مسائلی از این دست در
بود. دقیقاً، یعنی اون بوروکراسی که وجود داره تا میاد که به اون بخش هدف اصابت بکنه، در مسیرش اون یخه ذوب شده و در واقع دیگه چیزی ممکنه نرسه به اون بخش. بنابراین وقتی که ما وارد مقوله وقت میشیم، میریم که اون در واقع وقت کننده مشخص کرد که وقت گیرنده کیه، یعنی اون استفاده کننده از اون مال موقوفی و وقفی چه کسانی هست که مسلمه که افراد کم برخوردار جامعه، افراد فقیر و محروم جامعه. بنابراین همون در ابتدای هم وقت اثرش رو رفع فقر و محرومیته، اثرش رو کاهش اختلاف شدید طبقاتیه. بنابراین وقتی شما به یک فعالیت خیرخواهانه دست میزنید، فرد مشخص میشه و این در واقع منافعی که از اون بهره برداری از اون مال موقوف و وقفی هست، اون مشخص و در یک دوره زمانی خیلی بلند مدتی طبق حالا اون خواسته رفع کننده این اعطا میشه. بنابراین ما شاهد این هستیم که علاوه بر رشد توسعه هم داریم، یعنی فرد مشخصه که این به اصطلاح مال وقتی و منافع اون در مسیر خدمات اجتماعی، در مسیر سلامت افراد، در مسیر آموزشه، به خصوص در مسائل مذهبی و فرهنگی وارد میشه.
بله.
بنابراین علاوه بر رشد که ما این رو عدد کمی میدونیم و تولید ملی رو حالا اشتغال رو افزایش میده این عمل خیرخواهانه، در کنار این توسعه رو هم داره، یعنی کیفیت رو هم افزایش میده. در که ما در ادبیات اقتصادی و در ادبیات غرب و در علم اقتصاد کمتر به این پرداخته شده و معمولا تحت عنوان
مسئولیت اجتماعی
و اونم همه نگاهشون به دولت هست و نگاهشون به دست افراد نیست. حالا درسته که الان جهان غرب و علم اقتصاد مباحثی رو در زمینه حرکت به سمت عدالت اجتماعی و فعالیت خیرخواهانه رخ داده که حالا ما بنیادهای مختلف رو میبینیم، از بیل گیتسی که به هر حال با اون ثروت الان پرداخته به این قضیه تا سفیران در واقع مختلف فرهنگی، حالا چیزایی که حالا از خواننده ها نمیدونم هنرپیشه های معروف هم استفاده میشه. ولی ما این رو از ابتدا داشتیم و این خیلی برای خودم جالبه که ما تمام این مفاهیم رو و ابزارها رو داریم و حیفه که این رو با علم اقتصاد امروز عجین نکنه و مطالعاتمون رو عمیق‌تر کنیم که به عنوان یک علم اقتصاد اسلامی بتونین حد فاصل مکتب اقتصادی یعنی عدالت اجتماعی رو با علم اقتصاد رو کاملا بپوشونه و این رو در واقع سردمدارش باشه بحثای اسلامی.
درسته.
اینه که کاهش فشار مالی که بر دولت همیشه هست، این کاهش فشار رو تقویت میکنه و کم میشه.
ببخشید آقای دکتر بوقیان، دقیقاً همین موضوع الان شاید اینم بشه اشاره کردید مهمه، چقدر به دولت میتونه کمک بکنه؟ چون ببینید مردم یه قشری هستن که در واقع اینجا ما حالا داریم دررسی میکنیم چه جوری به اونها کمک خواهد کرد، حالا تو مسائل مختلف با نیاتی که هست، اما یه جایی حالا همین جور که توی صحبت‌های آقای متقی بود در رابطه با مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف که فرمودن مثلا به فرض مثالی که حالا زدن اینی که در رابطه با یک نیت واقف شاید در کشور پراکندگی وجود داشته باشه، همه اینها رو به صورت متمرکز جمع کردن و در راستای اون نیت این کار رو انجام دادن، مثلا زیارت از در واقع حرم علی بن موسی رضا که این اتفاق انجام شد. مطمئنن نیات دیگری هم داریم، مثلا در زمینه حالا تهیه قوطی برای در واقع یه سری از افراد جامعه یا تولید مثلا در یک زمینه. شاید این موضوع و این جمع کردن و متمرکز کردن یه جاهایی بتونه باری رو از روی دوش دولت هم برداره، چون اتفاقی که ما الان دوچارش هستیم این هستش که دولت همون ابتدای فرمایشات حضرت عالی هم بود تو بسیاری از کارهای اقتصادی ما انتظار این رو داریم که دولت کوچکسازی بشه دیگه در نهایت، اما اتفاقی که داره میفته این کوچکسازی صورت نمیگیره و میبینیم توی همه موارد هم دولت داره وارد میشه و قرار کارهای خودش رو اونجا گسترش بده و مدیریت خودش رو بکنه. اما توی این زمینه هم بد نیست اشاره بفرمایید که از این حیث اگر به موضوع نگاه بکنیم این رو چطور میتونیم بیایم کنار اون کارهایی که دولت قرار میده قرار بدیم.
بس وقتی که ما این رو یک سازمان متولی داشته باشیم، از دید ما اقتصادی این از سطح‌های مقیاس میتونه استفاده کنی، یعنی این حرکت‌های کوچیک به اصطلاح این حرکتایی که واقف‌ها انجام میدن وقتی که جمع بشه و در قالب چند فعالیت مشخص و همسود به سمت اون قشر هدفمندش یا اون هدفمند که بحث فرض کنید آموزشی بوده، سلامت بوده، مذهبی بوده، این باعث میشه که خیلی از هزینه های حین انجام این کار هم کاهش پیدا کنه. بقیه وقتی با هم جمع میشن و از طرف سازمان هدایت میشن، این مسلمه که میتونه هم با بهره‌وری بیشتری کار رو پیش ببره، هم از این طرف خود دولت به اندازه کافی از ظرفیت اقتصادی مردم استفاده نمیتونه بکنه و اینجاست که اون سازمان کارش همین خواهد بود که در کنار دولت باشه و اون در واقع خلاهایی که وجود داره رو زودتر بتونه
در فقط اون نظارت خودش رو انجام بده در واقع اینجوری.
بله واقعا حمایت کنه، این قانونگذارمه که تو مجلس هست و دولت که حالا برای حمایت‌های میتونه از طریق سیاست‌های مالی و پولی مناسب به این سازمان کمک کنه و همچنین هم که قوه قضاییه هم به هر حال از اون طرف بتونه اون مسائلی که بعضی موقع شاید مثلا واقفان نگران این قضیه پیشبرد اون خواستشون هستن و اونجا اگر حالا قرار نکرده مسائل حقوقی پیش اومد بتونن این رو رفع رجوع کنن. بنابراین این فعالیت خیرخواهانه مسلماً چون به زمینه های خاصی میپردازه، گفتم نه تنها رشد رو بلکه توسعه رو هم به دنبال داره و حتی وقتی که مثلا دولتی که بخواد این اقدام انجام بده ممکنه با کسر بودجه مواجه بشه برای تامین اون، دست به یک اقداماتی بزنه که اون تورمزاست، در که این قسمت تورمزا نیست، این قسمت به یک قشری کمک میکنه که حالا به اصطلاح اقتصادی اون میل نهایی به مصرفشون بالاست. یعنی شما کافیه که به اینا 1,000 تومان کمک کنید و به اندازه 1,000 تومان مصرف اون افزایش پیدا میکنه، در حالی که به قشر پر درآمد شاید اصلا اثری نداشته باشه، همش باشه پس انداز، پس اون نیاز نداره. وقتی به این قشر کم درآمد کمک کنید، این مبلغ وارد جامعه میشه و اگر بتونه تولید همگام حرکت کنه، این میشه اشتغال، این میشه رشد اقتصادی، میشه افزایش جی دی پی و شاید تاثیر تورمی این قضیه خیلی اصلا قابل اغماز باشه، در حالی که هر گونه حرکتی که دولت انجام بده صدد کمک کردن ولی از طریق انتشار پول یا زمینهای دیگه ممکنه با اون فرایندی که داره طول بکشه و منتهی به تورم بشه و ناکارآمدی اقتصادی.
درسته. حالا یه نکته‌ای که شاید اینجا هم بد نباشه به اون بپردازیم این هستش که اون در واقع بنگاه‌های اقتصادی یا در واقع جاهایی که دارن توی بحث تولید فعالیت میکنن چطور میتونن از این بستر استفاده بکنن؟ یعنی ما چطور میتونیم، حالا یه قسمتی رو اشاره فرمودن آقای متقی تو صحبتشون برای شرکت‌های دانش بنیان، این مشارکتی که به وجود اومده برای اینکه در واقع اونها بتونن، حالا بعضی از اونها شاید خود اون کاری که دارن میکنن رو اصلا وقف دارن میکنن، یا یه اتفاق دیگه بابت سرمایه گذاری که صورت بگیره از سمت در واقع اون موقوفات یا حالا اون سازمان اوقاف به خاطر اینی که بتونن اون فعالیت در واقع علمی رو به سمت فعالیت اقتصادی هم ببرن یا همون فعالیت علمی رو به نتیجه برسونن. برای این پیوند این دو در واقع قشر به نظرتون چطور باید عمل کرد؟
الان این زمین های جدیدی مثل همین شرکت دانش بنیان و استارتاپ هایی که مثلا یکی از زمینه های رشد و تأکید در واقع هم مسئولین ارشد مملکت هم دارن، این میتونه اولین زمین های وروده
بله
در واقع سازمان و مثلا امور موقوفات به این قضیه باشه. یعنی ما به اندازه کافی شاید در زمینه های تولیدی، حالا تولیدی که بگیم بیشتر همون چیزای مرسوم و سنتی قضیه است، اندر کافی کار شده، ولی اونجایی که مقفول مونده و منتظر ورود سرمایه گذار یا منتظر حمایت هست، همین شرکت دانش بنیان و جوانانی که الان دوست دارن که این رو در واقع دانش رو به کار تجاری سازی در واقع تبدیل کنن و این زمینه خوبی سالا باید واقعا روش کار بشه، ولی این میتونه سرلوحه در واقع مطالعات اقدامات این سازمان باشه.
درسته. خب و اگر نکاتی هم فکر میکنید برای تکمیل فرمایشاتتون باقی مانده ما شنونده هستیم.
من واقعا تاکید دارم که حتما روی زمینه ما توی حالا هم دانش عمومی مردم رو تقویت کنیم، یعنی فرض کنید الان اگه ما میخوایم دانش مالی مردم رو که فرض کنیم بورس یا زمین های چنین سرمایه گذاری های هم برای کشور مناسب هم برای فرض همین هم بیاییم در مورد این قضیه، چون این در واقع دو تا اجر داره، اون اجر معنوی است و اجر مادی است.
بله.
که هر دو هم در واقع هیچ گونه خسارتی وارد نمی کنه، یعنی تقویت این نه مثل تورمزاست، نه مخال اشتغال، نه
به خودش بیشتر کمک میکنه. در واقع
تمام اونها در واقع زمینه بهبود شاخص های کلان اقتصاد رو به دنبال داره و ما بیاییم مدل سازی کنیم، یعنی باید این رو در جهانی معرفی کنیم این مدل وقت که شاید در حد خودش منحصر به فرده، این رو بیاییم توسعه دانشش هم داشته باشیم، یعنی همون که مثلا اقتصاد وقت مطرح شد این کار زیاد داره. چرا فرض کنید این باید از یک عالم نمیدونم غربی برخیزه، یا فرض کنید کشورهایی که عملا ممکنه اونقدر اعتقاد نداشته باشن ولی دارن مطالعه انجام میدن. خب این میتونه از همین کشور خودمون و دانشگاه خودمون و ارتباطی که حالا حوزه با دانشگاه داره این رو تقویت کنن،
در واقع اون اقتصاد اسلامیمون رو تبلور بده. من فکر می‌کنم منظور شما اینجوری میشه.
دقیقاً. یعنی ببینید وقتی که بحث عدالت پیش میاد کاملا حد فاصله بین یک علم اقتصاد غربی و یک علم اقتصاد اسلامی. شاید بعضی موقع دانش میپرسن آیا علم اقتصاد اسلامی وجود داره یا نه، من میگم ببینید هر جا که شما بتونید ردی از عدالت رو انصاف رو در یک زمینه فرمول اقتصادی پیدا کنید یا پیاده کنید شما یه قدم برداشتی به سمت اقتصاد اسلامی. بانکداری اسلامی ما، مدیریت اسلامی، نه همه این نیست که ما یک فرمول بندی خاصی رو ابدا کنیم، نه همین که ببینیم آیا این انصاف از این عدالت هست. حتی بحث بازار رقابتی، بازار رقابتی اصولا بازار منصفانه ای نیست ولی میگن در بین بازارها میتونه بیشترین تولید و کمترین قیمت رو داشته باشه، ولی میتونه قیمت کمتر از اینم باشد، میتونه تولید بیشتر از اینم باشد ولی اون عدالت برقرار بشه، چون بحث کیفی است که محفور میمونه در تئوری های غربی.
بله بسیار ممنونم. و این جمله حضرت عالی که در واقع در موضوعی ردی از عدالت و انصاف ببینیم داریم به سمت اقتصاد اسلامی حرکت میکنیم. من بسیار ممنون و متشکر هستم از حضرت عالی. آقای دکتر بغضیان با شما خداحافظی میکنم، عید رو مجدد به حضورتون تبریک عرض میکنم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون بنده همچنین و خدمت مهمان برنامه و کل شنوندگان برنامه.
متشکرم، ممنونم. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر آلبرت بغضیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران.
دلم خانه ویرانه، بیا این خانه تکان دین ز بیگانه، بیا ایر است ایر است ایر است. یک ماه تمام میهمانت بودی، یک روز به میهمانی یک ماه تمام میهمانت بودی، یک روز به میهمانی این خانه بیا، یک روز به میهمانی این خانه بیا. عید است عید است عید است. Thank you.
عید سعید فطر رو به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم تبریک عرض میکنیم. شما برنامه حجره رو میشنوید. امشب داریم به برنامه در رابطه با موضوع اقتصاد وقت میپردازیم و مهمانان عزیزی که رو خط ارتباطیمون داشتیم در حال حاضر هم در خدمت آقای دکتر ابوالقاسم اسناعشری اقتصاددان و استاد دانشگاه هستیم. آقای اسناعشری سلام بر شما، عیدتون مبارک.
تو هم تبریک عرض میکنیم عید سعید فطر رو. انشاءالله که عبادات و طاعات همه شما مورد قبول حضرت حق قرار بگیره. انشاءالله همیشه سالم و تندرست باشید. در خدمت جناب عالی و همه شنوندگان معظم هستیم.
محبت داری، متشکر. ما هم همچنین برای حضرت عالی. آقای اسناعشری، نکته ای که شاید در واقع به آخر گفتگوم با آقای دکتر آلبرت بوغوزیان رسیدیم باید. یه جمله رو فرمودن که هر وقت ردی از عدالت و انصاف رو میبینیم در مسائل اقتصادی داریم به سمت اقتصاد اسلامی حرکت میکنیم.
باید.
این نکته خب به حال نکته حائز اهمیتی است. از سوی به حال این موارد توی محافل مختلف اقتصادی همیشه در مورد صحبت میشه، بحث بلی. بانکداری اسلامی و بحث اقتصاد اسلامی که ما همیشه دوست داریم به این موضوع برسیم، اما بلی. موارد مختلف دست و پای ما رو میگیره که هنوز بلی. نتونستیم این موضوع رو جاری بکنیم. اما بلی. بحث اقتصاد وقف شاید یکی از مواردی است که از بطن این اقتصاد اسلامی درآمده و موضوعی که خودش باعث میشه که این صدقه جاریه رو ما بتونیم تبدیل بلی. بکنیم به موارد مختلف اقتصادی که حالا پشبندهای اقتصادی داره. تو بحث حالا بحث مشاغل هست، ایجاد شغل، بحث ایجاد کار و اتفاقات اقتصادی که حتی به کمک مردم و به کمک دولت خواهد آمد. من میخوام حضرت عالی از این منظر به موضوع نگاه بفرمایید و فرمایشات خودتون آغاز کنید.
بخدا شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته من توفیق نداشتم که صحبت دوستانمو گوش کنم، یعنی آقای دکتر بوغوزیان فرمایشاتشون گوش کنم، ولی نکته ای رو که از ایشون فرمودید بحث اول اشاره‌ای داشته باشم. بحث عدالت هرچی جلوتر بره به اقتصاد اسلامی نزدیکتر میشیم، نکته کاملا درستی هست. یعنی جمله رو شهید بزرگوارمون آیت الله محمد باقر صدر داره تحت همین عنوان که حد فارق بین مکتب اقتصادی اسلام به علم اقتصاد همین بحث عدالت هست. اصلا بحث حتی خود حرام بودن ربا هم وقتی به حکمت این تشریح میخوام پی ببریم، شهید مطهری بحث میکنن و با دلایل خیلی قوی ثابت میکنن که علت این که خدا ربا رو حرام کرده این که رابطه ظالمانه است. قرضی که توأم با اضافه باشه با شرط اضافه باشه، اونجا دلایل خیلی زیبایی رو میاره که این در واقع از عدالت خارج هست. خدای متعال هم در انتهای این آیه‌ای که میفرماد که ای ربا خارا بیاید با من بجنگید فرزند و به هر من الله رسوله، دنبالش داره لا تظلمون بلا تظلمون. ما میخوام نه ظالم باشید نه مظلوم. فلکم روس هم بالاکم سرمایه اولیه مال شما باشه، اما عدالت باید رعایت بشه. شما نه زیاد بگیرید نه کم، حقتون رو باید بگیرید. اینی که واقعا در بانکداری اسلامی هم حالا اشاره فرمودن همین درست هم هست. البته ما نمیخوام ادعا کنیم که این بحثایی که ما در اسلام داریم همش تأسیسی است، یعنی بخشی از این آیات و دستورات امضایی است. یعنی مثلا با عنوان مثال در خود انجیل هم سفارشات زیاد شده به محبت به دیگران. مثلا در مورد همین ربا هم گفتن شما به دشمنانتون هم قرض دادید از اون سود نگیرید.
بله.
و اسلام هم کامل امضا کرد. منتها اینی که ما چه عواملی باعث شد ما توفیقمون نسبی بوده، توفیق خیلی بالایی برای ایجاد بانکداری اسلامی به دست نیاوردیم، خودش در یک جلسه و اینها در واقع قابل حل نیست. بحث البته مفصلی داره. خوشبختانه ما گام‌های برداشتیم برای جهانی که ما درش هستیم. علم اقتصاد به عنوان علم اقتصاد بهره رو آورده تو سیستمش، گرچه که به این نتیجه رسید در کلان دچار مشکل میشه و نرخ بهره رو در کشورهای غربی اینو کنترل کردن، ولی بالاخره قبول کردن بهره رو. یعنی تو محور عمودی بسیار از دستگاه محور مختصات اقتصادی ما نرخ بهره رو میبینیم، اینترست ریت رو میبینیم.
درسته. اجازه میفرمایید آقای دکتر من یه عرض سلامی داشته باشم به حضور آقای محمد نوروزپور مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی.
بله، به وقت نرسیدم، انشاءالله من وارد میشم.
بله بله، در خدمت شما هستیم. در واقع آقای محمد نوروزپور مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف امور خیریه. آقای نوروزپور عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام علیکم جناب آقای دکتر مسعودی، خدمت شما و همه شنوندگان محترم. آرزوی قبولی طاعات عبادات و تبریک عید سعید فطر رو دارم در خدمتتون
هستم. ما هم متقابلا تبریک عرض میکنیم به حضور حضرت عالی این عید رو. شنونده باشید، ما در خدمت آقای دکتر ابوالقاسم اثناعشری هستیم، صحبت های ایشون رو بشنویم بعد خدمت شما خواهیم رسید. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. بعد از این مقدمه میخوام عرض کنم، اسلام در یه بحثی رو شهید سرباز داره تحت عنوان ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی، بحثی رو مطرح میکنه به اقتصاد اسلامی هم مالکیت خصوصی و هم مالکیت دولتی و هم مالکیت عمومی در جای خودشون تعبیه شده هستن.
بله.
در حالی که در اقتصاد سرمایه‌داری اصل بر مالکیت خصوصی قرار داره، البته بعد از چند قرن آزمون و خطا متوجه اشتباه خودشون شدن، عمومی رو مطرح کردن. برعکس مارکسیسم که مالکیت خصوصی رو کلی بخواد حذف کنه، عملا متوجه شد که کرامت انسانی زیر سوال رفته و مردم براشون قابل تحمل نیست که همه بشن برده دولت، در حالی که اسلام از اول این مالکیت ها رو در جای خودش مشخص کرد ولی محدودیت هایی برای مالکیت خصوصی گذاشت. محدودیتی که اسلام برای مالکیت خصوصی گذاشته بخش محدودیت ذاتی است و بخش عینی. محدودیت ذاتی به این معناست که با این که مقرراتی اسلام نگذاشته که مثلا شخص برده که فرض کنه مالیات بر خرید زمین رو داده با چیزی دیگه هم به دولت بدهکار باشه، ولی شخص میاد با میل خودش با اراده خودش بخشی از املاک و مستغلات خودش رو در راه خدا وقف میکنه. جالب اینجاست، میشه اقتصاد بحث میکنه، میگه وقتی انسان مالی رو یا پولی رو از دست میده احساس ناخشنودی و یا آنیوتیلیتی میکنه، به اصطلاح نامطلوبیت میکنه.
بله.
در حالی که در محدود ذاتی که اسلام ایجاد کرده شخص از این محدودیت لذت میبره. یعنی با به عنوان مثال میخوام بگم، با افتخار میاد میگه که بنده یه زمینی رو با ارزش چند میلیارد تومان رو اینا اهدا کردم به دانشگاه، اهدا کردم به مسجد، اهدا کردم به حسینیه، اهدا کردم به یه خوابگاه دانشجویی، ما فراوان داریم. من یه موقعی در واقع رئیس دانشگاه پیام‌نور ست عثمان بودم، موارد زیادی رو دیدم، موارد زیادی دیدم که مردم با علاقه بدون هیچ چشم داشته مادی زمین خودشون رو وقف کردن، ما دانشگاه ساختیم و اگه زمین رو این اشخاص وقف نمی کردن ما بودجه نداشتیم که بخوایم هم زمین رو بخریم و همی که ساختمان درست کنیم. در حال ما میبینیم که با علاقه به اشتیاق انجام دادن. اینو ما میگیم محدود ذاتی، نه که اسلام محدود عینی هم داره. بس جالب اینجاست که این روش محدود ذاتی، این در ما وقتی میریم به سیره ائمه معصومین مراجعه میکنیم میبینیم اونا پیشتاز این قضیه بودن. یعنی به عنوان نمونه میخوام عرض کنم، در زمان امام صادق علیه السلام میخواستن بحث همین وقت رو مطرح کنن برای شاگردانشون، امام رفت یک از صندوقچه‌اش یه برقی رو در آورد، وقتنامه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها صادر کرده بوده، آخر وقتنامه نوشته بود کاتب علی و شاهد سلمان. میخوام بگم یعنی از اون موقع انجام دادن و از خود گذشتگی رو ما توی یک زبان ساده اقتصادی میتونیم بگیم این انگیزه معنوی باعث میشه که چنین قدرتی ایجاد کنه. مثلا این رابطه بین پاداش اخروی و مصرف، شخص حساب میکنه من اگه مصرف خودم رو کم کنم به مصرف اجتماع رو بالا ببرم، این مثلا وقف کنم، اون نتیجه ما اونجا منحنی میگیم ریوارد یا پاداش اخروی بیشتری نصیب من میشه.
درسته.
و لذا ما در روز قیامت وقتی که در روایات داریم که یوم الحسره یک از لقب های اسمای روز قیامت هست که شخص حسرت میخوره، از این بابت میگیم ما اگه میدونستیم که این همه پاداش برای کارهای خیر هست بیشتر انفاق میکردیم، حتی انفاق کننده ها اینها رو قبول میکنن.
بله.
و وقتی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال میکنن که شما در شب عروسی چه پیراهن نو رو به فقیر دادی، ایشون فرمودن من از این آیه قرآن استفاده کردم که فرمود خدای متعال لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی هرگز به مقام بر که مقام بالایی از در واقع از خود گذشتگی هست نمیرسید مگر اینکه اون چیزی که دوست داری به انفاق کنید. ما الان میبینیم